بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قبس عن تاريخ نشأة الفرق. قبل از آن که فرقه ها را و مذاهب اسلامی را از نظر محتوا بیان کنیم، ریشه های پیدایش این فرقه ها را مطرح می کنیم و در این ریشه ها، یعنی در این ریشه یابی ها، خواهیم دید بسیاری از این فرقه ها و مذاهبی که مسلمانند و عقاید غیر صحیح پیدا کرده اند، غالبا یهود و نصارا در پیدایش این فرق به این اندیشه ها دست داشته است. البته در ظاهر فرقه ها اسلامی هن، علماشون اسلامی هن، مدافع اسلامی، ولی در ریشه یابی انسان به دست میارد که احبار و رهبان و قسیس و کنائس و بیه در پیدایش بسیاری از این فرقه ها دستی داشته و القاعات اونها بوده است. البته این در یک مجلس، در یک درس و دو درس روشن نمیشه. درس های متوالی لازم است که بر اثر این ارتباط مطالب انسان به ریشه های پیدایش این فرق دست ببرد. قبلا یه مقدمه ای را عرض میکنیم. پیغمبر اکرم از میان مسلمین رفت، دو چیز در میان مسلمین نهاد، یکی کتاب است، دیگری هم سنت شریف پیغمبر. و بنا به بعضی از روایات و یا بیشتر روایات، دو چیز در میان مردم نهاد، کتاب الله و اطرت. اطرت هم برمیگردد به همان سنت، چون ائمه اطهار علیهم السلام هرچه بفرمایند همان سنت، کلام پیغمبر، قول پیغمبر را خواهند گفت. و لذا در روایات داریم که امام صادق می فرمود هر چه ما میگیم همگی سخن پیغمبر اکرم است. در هر حال فرق نمی کند بفرمایید کتاب و سنت یا بفرمایید کتاب و اطرت، در مسئله تسلیس نیست، در واقع در مسئله اسنینیت است. اطرت هم هرچه بفرمایم همون سخن پیغمبر و کلام پیغمبره. مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم به خاطر یک نکته ای که در اسلام بود در مسائل کلامی غور نکردن. اون نکته چی بود؟ اون نکته این است که اسلام آیینیست جمع کرده است میان دو مطلب، بساطت و تکلیف و یسر العقیده. عقیده اسلامی یه عقیده آسان روشنیست و تکالیفش هم تکالیف آسان. یکی از علل این که اسلام بعد از پیغمبر اکرم به روشنی پیش رفت میکرد، معتقدات اسلامی معتقدات روشن، معتقدات بازی بود، مانند عقاید مسیحیت نبود. عقاید مسیحیت عقاید گنگیست، الان مگر از یک نفر مسیحی سوال کنیم عقیده شما درباره خدا چیست؟ خدا یکیست؟ میگه بله یکیست. بعد بگیم پس این تثلیث چیه؟ سگانه پرستی چیه؟ خب گیر میکنه. ولذا مسیحیت نمیتواند یه عقیده روشنی را بر جهان عرضه کنه. از یک طرف میخواد بگه من موحدم، از یک طرفم میگه من تثلیثی هستم، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. شرایع قبلی، البته شرایع قبلی بعد از تحریف، شرایع قبلی دارای پیچیدگی بود، در حالی که در عقاید اسلامی پیچیدگی نبود. اسم این را ما گذاشتیم در همان صفحه اول، برای این ما یک اسمی گذاشتیم به نام، تعبیر ما اینه، به نام یسر التکلیف و بساطت العقیده، حالا در صفحه اول یا در صفحه بعد. بله، در صفحه اول تعبیر ما تعبیر اینه، بساطت العقیده و سهولت التشریح، هم احکام اسلام آسانه و هم عقیدهش ساده است. البته ساده بودن منافاتی با حقانیت نداره. اون چرا که اسلام آورده شریعتش آسان، عقیدهش روشن. اگر شما برید از یه نفر مسیحی بپرسید در باره خدا چی میگید، اون نمیتوند در باره خدا یک عقیده روشنی را عرضه کنه. خدا یکیست؟ بله خدا یکیست. روح القدس هم خداست؟ میگه خداست. عیسی هم خداست؟ خداست. پس اگر خدا یکیه، عیسی چطور خداست؟ میگن نمیدونیم، اینها رمز است و ما در رمز خیلی به اصطلاح بله آشنایی نداریم. اما اگر به یک مسلمانی بعد از پیغمبر اکرم میگفتن عقیده خود را در باره خدا بگو، یک سوره روشن بیانگر عقیده اسلامی است و در این حال کوبنده عقیده مسیحیته، که همه من این سوره را هر روز میخونیم، هم عقیده خود را میگیم هم عقیده مسیحیت را میکوبیم هممون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چقدر عقیده روشن، در این حال هم کوبنده عقاید مسیحیت. پیغمبر اکرم یک چنین دینی آورد، هم شریعتش آسان و هم عقیدهش روشن. مقصود من از بساطت روشنی، به خاطر این که در اسلام عقاید روشن و تشریع آسانه، دیگه مسلمانان دنبال مناهج و مکاتب کلامی نرفتن بعد از پیغمبر. به جای این که بنشینن در باره مناهج کلامی و مدارس فلسفی بحث کنن، بحثن دنبال جهاد، جهاد با کفار، جهاد با کسرا، جهاد با قیصر، جهاد با مشرکین، اسلام را منتشر کردن. چرا؟ خود را بی نیاز از اون می دانستن که در مسائل فلسفی و کلامی که در ایران و در یونان و در مصر و در جاهای دیگر مطرح بود، اینها را مطرح کردن. چه عقیده روشن‌تر از این؟ قل هو الله احد الله الصمد الی آخر. هنگامی که از یک مسلمان سوال میکردن که نظر شما درباره صفات خدا چیست، همون آیاتی که در آخر سوره حشر میخون، هو الله که همون در آخر سوره 8 میخوریم، ظاهرن 16 صفت برای خدا در اونجا آمده است. بله، آیات اینه: هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم، تا میرسد به آخر. فکر خدا را روشن معرفی میکنه. در باره قدرت خدا: و ما قدر الله حق قدره، ان الله على كل شيء قدير. در باره تنزیه خدا از جسم و جسمانیات: لیس کمثله شیء. بنابراین مسلمین به خاطر قرآنی که از پیغمبر و احادیثی که از پیغمبر در اختیار داشتند و قول اطرت هم به همین سنت برمی گردد، دیگه خود را بی نیاز از این دیدن که در مناهج و مکاتب فلسفی غور کنند و بحث کنند و به اصطلاح مکتب سازی و منهج سازی کنند. ولی در کنار اینکه انکار نکردن، جهاد علمی را رها کردن، به جهاد خارجی پرداختن، بیشتر همون جهاد خارجی که فتح کشورها و گشودن کشورها و شکستن بت‌ها و شکستن طاغوت‌ها تا اسلام راه پیدا کند به تمام این منطقه ها برید. چیزی که سبب شد این مکاتب مخالف اسلام رشد کنه، البته این مکاتب یکی اسلامی یا همش که اسلامی نیست، اون این است که یک خلأی در میان مسلمین پیش آمد و این خلأ سبب شد بر این که دیگران از این خلأ برای بث افکار خود و پخش اندیشه های خود استفاده کنند. اون خلأ چی بود؟ اون خلأ این بود که قرائت قرآن آزاد شد، اما نشر حدیث پیغمبر و دراسه حدیث پیغمبر، تدوین سنت بعد از پیغمبر اکرم ممنوع شد. الان البته میخونیم درس بعدی هم مدارک رو نشون میدیم. شما میدونید فکر انسان و قلب انسان مانند یه ظرفیست. ظرف خالی ممکن نیست، ظرف همیشه باید با چیزی پر باشه. اگر با آب پر شد دیگه با چیزی دیگر پر نیست، اما اگر خالی باشه چیزای دیگر پرش میکنه. مسلمانانی که بعد از پیغمبر اکرم آشنا با قرآن و حدیث بودن، یک مرتبه یک فکری و سیاستی پیش آمد که نوشتن حدیث پیغمبر، نشر حدیث پیغمبر، مذاکره حدیث پیغمبر ممنوع شد و مسئله حسبنا کتاب الله جامعه عمل پوشید. قهرن خلق جامعه اسلامی را گرفت. حالا این جمعیتی که حدیث در میان آنان از نظر مذاکره ممنوع باشه، اونم چقدر؟ حدود 143 سال. چون تاریخ تدوین حدیث پیغمبر از زبان منصور شروع شد، منصور دوانوی در سال 143 فرمان تدوین حدیث داد. قهرن در این خلأ پشه ها، خفاش ها، از غروب آفتاب رسالت و غروب کلمات مقام رسالت استفاده می کنن. یک حدیث های مجهول، داستان های غلط، اسطوره های باطل از تورات و انجیل و اهدین آوردن، جامعه را با این افکار پر کردن. قهرم یکی از علل پیدایش مذاهب و مکاتب همین احبار و رهبانی بودن که از این خلق استفاده کرد. حدیث از پیغمبر اکرم ممنوعه، تدوین حدیث پیغمبر ممنوع، اما کعب الاحبار تورات بخواند، انجیل بخواند، وحب ابن منبه تورات، انجیل، تمیم داری قصص انبیا را نوشته و جمع شده. قهرن در میان گفته های کعب الاحبار و تمیم داری و برسیم به افراد دیگر مطالب صحیحی نخواهد بود. همین ها بود که در اندیشه مسلمان ها جا گرفت. قهرن دید واحد متمدل به شرایع مختلف مذاهب متعدد شد. البته این اجمالی است که ما ادعا میکنیم، ادعامون اگر همراه با دلیل نباشد بی ارزشی. این مدعای ما، البته نمیگیم عامل وحید اینه، تنها اینه، نه تنها نمیگیم. عواملی برای پیدایش این فرقه هایی هست، حالا فرقه ها را به 72 برسان یا نرسان، اما عوامل متعدد یکیش اینه. سعید بن جبیر حجاج گرفت، گفت من از سر تقصیرت میگذرم، مشروط بر اینکه محبت علی را از دل بیرون کنی. گفت چشم، به یک شرط. دل خانه محبت است، بهتر از علی را نشون بده، مهر علی را برکنم، مهر غیر علی را بر جایش بگمار. مغز مسلمین بعد از پیغمبر اکرم مرکز فکر و دانشه. اگر با احادیث پیغمبر اکرم پر شد، پر میشه. اگه نشد، اسطوره ها، اسرائیلیات، مسیحیات، حتی مجوسیات، حتی سنویاتی که مال سنوی ها هست پر میکنه. قهرن یه اده گمرانشان، یه اده هم اینها را قبول نمیکنه. این مدعای ماست و ما هم در این ادعا تنها نیستیم، شریک داریم. اما در اقامه برهان من رنجها و زحمتهایی کشیدم این مسئله را مبرهن از نظر تاریخی و حدیثی کرد. حالا بحث را از اینجا شروع میکنیم. آیا میشود پیغمبر اکرم از سنت خود منع کنه؟ ابدا. سنت از نظر ما تالی قرآن است، از نظر حجیه، همینطوری که قرآن حجته، تالی قرآن که سنت حجته. سنت پیغمبر اکرم مشمول این آیه است و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر اکرم ما ینطق عن الهوا. سنت نمیتواند قابل منع باشد، ممکن نیست. تالی قرآن ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا این هوا الا وحیون یوها. چطور میتونه سنت پیغمبر ممنوع باشه؟ پیغمبر به فرد میگرد که بعد از من سنت مرا ننویسی، ممکن نیست. قرآن مجید وارد شد، اما قرآن علاوه بر قرائت تفسیر لازم دارد. پیغمبر اکرم هم باید قرآن را بخواند، هم باید قرآن را تفسیر کنه. اما قرائت معلومه تا نخواند که ما نمیدونیم. اما تفسیر در سوره نحل آیه 44 فرماید و انزلنا الیک الذکر پشترش لتبین للناس، نمیگه لتقرأ علی الناس، میگه لتبین علی الناس. معلوم می شود که پیغمبر اکرم علاوه بر این که قرآن را باید بر مردم بخواند، باید قرآن را بر مردم تفسیر هم بکنه. تفسیر پیغمبر به وسیله سنت، اگر بلا باشد سنت پیغمبر بعد از درگذشت پیغمبر اکرم نوشته نشه، تدوین نشه، مذاکره نشه، بحران قرآنم حالت اجمال و حالت به اصطلاح فشردگویی به خود میگیره. و انزد لا علی کزه لطبقی نده ناس ما انزده ایلیه. البته شکی نیست که قرآن نزله به لسان عربی مبین، اما معنی لسان عربی مبین این نیست که محتاج به مفسر نیست. الان این کتاب هایی که در جبر و مقابله نوشتن در ریاضیات، تمام کتاب های ریاضی کتب در ایران به لسان فارسی مبین، اما بدون معلم انسان میتونه ریاضیدان باشه. تمام کتاب های فیزیک شیمی ریاضیات کتب به لسان فارسی مبین، برای در دهان استاد میخواد دبیر میخواد. قرآن مجید درست نزله به لسان عربی مبین، اما در این حال که لسان عربی مبین یعنی گنگ نیست، لغت نیست، احجیه نیست، اما در این حال که احجیه نیست احتیاج به مبین و معلم داره. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، نمیگه لتقرأ علی الناس، لتبین علی الناس ما انزل الیهم ولعلهم یتفکرون. شما نگاه کنید در آخر سوره بقره اطول آیات داریم که در اون آیات قرآن دستور میدهد اگر به هم دیگر قرض دادی، قرض را بنویسی، بدهکار، طلبکار، مقدار بدهی و تاریخ پرداخت. جایی که مال دنیا و به تعبیر قرآن زینت حیات دنیا را باید نوشت، آیا کلام پیغمبر اکرم به مقدار زینت حیات دنیا نیست؟ به مقدار یک قالی یا قالیچه ارزش نداره؟ بنابراین ما معتقدیم بعد از پیغمبر اکرم این اشتباه بود که جلوی کتابت حدیث گرفته شد، نقل حدیث ممنوع شد، مذاکره ممنوع شد. علتهایی هم میگن، یک علتهایی میگن که بعدن اون علتها را متذکر میشن، و این اولا قابل قبول نیست. هنگامی که آیات قرآن را میخونیم قابل قبول نیست، زیرا حدیث پیغمبر تفسیر قرآنه، حدیث پیغمبر تالیتن به قرآن از نظر حجیت، حدیث پیغمبر اکرم مانند وحی ننوشتن این ضربه محکم و خورد کننده و شکننده بر خود شریعت بود. علاوه بر این یک پیامد بدی هم داشت. پیامد بدش چی بود؟ وقتی که آفتاب غروب کنه تو هوا کیا پیدا می شون؟ کفاشا، کعب الاحبار پیدا می شه، وهب ابن منبه پیدا می شه، تمیم داری پیدا می شه، عبدالله ابن سلام پیدا می شه، و همچنین دیگر افرادی که اینها علماء یهود و نصارا بودن تظاهر به اسلام میکرد. یه مقدار این از نظر قرآن، یه مقدار از نظر روایات رسیدگی کنیم. پیغمبر اکرم خودش در زمان حیات خودش دستور داد حدیث مرا بنویسید. بعضی از روایات من آورده هم ببینید. صفحه پایین 16، امر الرسول به کتابت حدیثه. روى البخاری فی باب کتابت العلم ان رجلا من اهل اليمن سمع حدیث رسول الله فقال اکتب لی یا رسول الله، به خود پیغمبر گفت. فقال پیغمبر به صحابه دستور داد اکتبو لعبی فلا، مدرک صحیح بخاری. و روی ان رجلا من الانصار کان یجلس الى النبی فیسمع من الحدیث فیعجبه ولا یحفظه فشکا ذلك الى النبی، شکایت کرد که من کم حافظه هستم. فقال له رسول الله استعین بیمینک و اومع بیده ای خطه امره یادتونه مده امدو. این البته حدیث دیگر. و عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده قال قلت یا رسول الله اکتب کل ما اسمع منک، قال نعم بنویس. قلت فی الرضا والغضب، حتی در آن موقعی که عصبانی هستی حرف میزنی؟ فقال له رسول الله فقال نعم فانی لا اقول فی ذلک کله الا حق. عن عبد الله ابن عمر قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله اريد حفظه فنحتني قريش. آیان میدونن قبائل همیشه مؤنثه، قریش قبیله، هر کجا که به قبائل رسیده یعامل مع القبائل معامله تل مؤنث قریش از این نظر. فنهتنی قریش و قالو داد و قالو تکتب سؤاله ها، تکتب کل شیء سمعته من رسول الله و رسول الله بشرون یتکلم فی الغضب و الرضا فامسکت عن الکتاب ننشت فذکرت ذلک لرسول الله فاومع باصبعه الى فیه، بدهانش. فقال اکتب فوالذی نفسی بیده ما خرج منه الا تقطا. روایت 4. و عن عمر بن شعیب عن ابیه عن جده قال قلت یا رسول الله انا نسمع منک احادیث لا نحفظها افلا نکتبها، قال بلا فاکتبوها. ان الذكر الحكيم يحث المسلمين على كتابه ما يتداينون بينهم، قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا بل يكتب بينكم كاتب بالعدل بلا يعب كاتب ان يكتب کما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ثم یعود و یؤکد علی المؤمنین ان لا یسأموا من الکتابه فقال سبحانه ولا تسأموا ان تکتبوه کبیرا او صغیرا، نختر قلم بزنید، الی اجله فإذا كان المال الذي هو زينة الحياة الدنيا من الأهمية بهذه المنزلة فكيف أقوال النبي وأفعاله وتقاريره التي تعتبر تالي القرآن الكريم حجية وبرهانا. استناد از نظر به اصطلاح بر روایات این نوشته ما برای جهان اسلامه. اگر شیعه هست روایات شیعه را آوردیم، ارحم خلفائی که نه، اگر سنیست از صحیح بخاری. و کسی که میخواد در جهان اسلام بحث کنه نمیتواند به یک مدرک اکتفا کند، باید از همه مدارک. ما در اینجا بحث واقعی و بحث واقع بینی داریم، هم واقعیت ها رو نشون بدیم، برسا مقید به یک مدرک نیستیم. بلا انا علا هازا، دستور نوشتن را داده، قرآنم به نوعی بر این دستور اشاره کرده، و اینکه بعد از پیغمبر اکرم صد و حدود 133 سال، چون 10 سال را باید منها کرد، حدیث پیغمبر اکرم نوشته نشد، گذشته بر اینکه سرقت کلانی از دست مسلمین رفت، یک اکاذیبی جای اون را گرفت، دو سبب پیدایش این فرقت ها، گروهک ها، مذهب ها، مذهب ساز ها شد که در این خلق توانستن محیط اسلامی را با این قصه های خرافی به نام اسرائیلیات و مسیحیات و مجوسیات را ملاحظه کنیم. اولین آیه‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل می شود آیه اقرا بسم ربک الذی خلق، آیه اقرا. آیا می شود پیغمبر که وحی خودش را با امر به قرائت آغاز میکند و بعدن علم بالقلم میگه، بعدن بگد مردم 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 بعد از من گفته های مرا ننویسی؟ گفته های شما یا قرآنه و یا تفسیر قرآنه، بیان مجملات قرآنه، بیان مطلقات قرآنه، شارح قرآنه. گفته های شما پیغمبر همون است که در سوره نحل فرمودی و انزلنا الیک الذکر، پشترش لتبین للناس مبین قرآن. شما نگاه کنید پیغمبر اکرم به قبلی به نوشتن اهمیت میدهد، سوره ای به نام سوره القلم داره، نون بل قلم و ما یسبرو، به قدری اهمیت دارد که بر کتابت قسم میخوره. این باب قسمه، نو بل قلم باب قسمه دیگه. در قرآن در حدود 39 مقسمون به داریم، مقسمون به 39 تا مقسمون به داریم، و یکی از مقسمون به ها همونه قلم خودکاری که در دست شد. این بل قلم، قلم لوح نیست، همه هست، اون هم هست، این هم هست، کلون علا مراتبهی و کلون علا درجاتهی. آیا پیغمبر اکرمی که سوره ای به نام قلم و مقسم بهی به نام قلم داره، این پیغمبر میگه لا تکتبو الحدیث منی، کما اینکه اینا نقل کردن، همونو که قبلی ها رو نقل کردن مخالفم نقل کردن، که پیغمبر فرمود لا تکتب الحدیث منی، فمن کتب حدیثم فلیمحه، پاکش کنی. و شما چه گفته بودید که ما پاکش کنیم؟ حق بود یا باطل؟ حق بود، حق باید پایدار باشه، باطل بود، شأن پیغمبر که باطل بودی. و لذا یک اشتباهی بود، لغزشی بود از مقام خلافت و غیر خلافت که 133 سال حدیث پیغمبر اکرم نوشته نشد، یک مرتبه این فجر العالم الاسلامی حدیث را بنویسد. شما میدونه حدیثی که 133 سال نوشتنش بحث و مباحثش رسمی نباشه، یک مرتبه بخوان بنویسن چه حدیث هایی رو خواهن نمید. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدود 216 نامه یا 316 نامه به اطراف اکناف نوشته. البته این نامه ها تبلیغی هست، نامه های صلحی هست، قراردادهای اقتصادی و نظامی هست، نامه های متعدد. و الان قسمت اعظم این نامه ها محفوظه، البته از نظر محتوا محفوظه، خود نامه که به خط مبارک کتاب وحی بوده نیست، اما الان در کتاب ها این نامه ها اصولشون محفوظه. پیغمبری که 316 نامه به اطراف اکناف نوشته و میداند که مردم به نامه های پیغمبر سند سیاسی و معنوی قائلن، این همه نام پرانی در میان قبائل کرده، این پیغمبر میتونه بگه لا تکتبو منی سوا القرآن، جز قرآن از من چیزی ننویسی؟ مردم میگه بس این نامه های شما چیه؟ نامه ها را پیغمبر املا میکرد، کتاب وحی که 17 نفر بودن مینوشه. پیغمبر اکرم چه دستوری میتونه صادر کنه؟ بگه لا تکتبو منی سوا القرآن. مردم بگن آقا نامه های شما ملع العالم، میان قبائل، در دربارها، در خانه ها، در میان شخصیت ها هست و مردم این نامه ها را به عنوان سند یا سند سیاسی یا سند معنوی حفظ میکنن. پس بگر پیغمبر یه ارتشی را بفرسته تو اون نامه ها را دو مرتبه جمع کنن، بعد از جمع کردن پاره کنن. و ازاه اشتباه بود این جلوگیری و این احادیثی که میگه پیغمبر گفته حدیث از من ننویسید، این احادیث دروغه، این احادیث مطابق قرآن نیست، با منطق سازگار نیست، با موازین عقلی سازگار نیست. تازه اگر این احادیث درست بود چرا بعدن نوشتن؟ چرا بعدن بخاری نوشت، مسلم نوشت؟ چرا یک مرتبه جهان اسلام در سال 143 شروع کردن به نوشتن احادیث پیغمبر اکرم؟ شما نگاه کنید، پیغمبر اکرم در آخرین روزهای زندگانی خود که در بستر بیماری افتاده بود فرمود هلمو به قدم و دوات، بنا به بعضی از تعبیرها ایتونی به قدم و دوات، اکتب لکم شیئن. البته اکتب در اینجا مجزومه. چرا مجزومه؟ برای نفهمیدیم کدومتون چه گفتیم. جواب امره، حلمو اکتب لکم کتابا لن تولو من بعده ابدا. حالا در خود خانه پیغمبر اختلاف شد، ما اونها را بحث نمی کنیم. اگر واقعا نوشتن حدیث امر منکری بود، امر ممنوعی بود، چرا پیغمبر اکرم در آخر عمری فرمود بیایید برای شما کتابی بنویسم، نامه‌ای بنویسم؟ البته نامه نوشته نشد، اختلاف شد، برخی گفتن بنویسید، برخی گفتن ننویسید. پیغمبر دید که اختلاف شد، گفت برخیزی پیش من اختلاف نکن. البته می نوشت دیگه بی اثر بود، اگرم می نوشت دیگه بی اثر بود. جایی که پیغمبر اکرم زنده از کلامش را نپذیرم، بعد از وفاتم این نامه را نخواهند پذیرم. شاهد اینجاست که نوشتن حدیث و کلام پیغمبر یک مسئله مهم اسلامی و به تمام معنا اسلامی بوده. و اگر واقعا بعد از قرآن نباید چیزی نوشته شود، چرا پیغمبر اکرم در آخر عمری فرمود بیارید من نامه ای برای شما بنویسم؟ اتفاقا نامه نوشته نشد. ابن عباس گفت الرضیه کل الرضیه در روز پنج شنبه بود. پیغمبر اکرم روز پنج شنبه خواست و یوم الاحد که همان روز یک شنبه است در گذشت. ما حال و بین النبیه و کتابه، بین پیغمبر اکرم و نامه ای که بنابود بنویسه مانع شدن. بنابراین همه اینها را حساب کنیم، چند مسئله را نتیجه گیری می کنیم. یک، دین اسلام یه ویژگی داشت. اسم ویژگی چه بود؟ در یه جمله کوتاه جمع کرده بودیم. ویژگی چه بود؟ بساطت العقیده و سهولت التشریع. یک. دو، مسلمین به خاطر آیات زیادی که در باره خدا و صفات خدا و دیگر مسائل عقیدتی وارد شده به همونها اکتفا می کردن، در مسائل فلسفی و کلامی غور نمی کرد. سه، مسلمین به خاطر اینکه خود را بی نیاز از مکاتب و مناهج فلسفی و کلامی می دانستن به جهاد خارجی بیشتر پرداختن فتوها. چهار، سنت پیغمبر اکرم بعد از قرآن دومین حجت است و اطرت پیغمبر اکرم هم به سنت برمی گردد. این سنت باید مانند قرآن ثابت و محفوظ بماند. پنج، وظیفه پیغمبر اکرم تنها خوندن قرآن نیست. آیه می فرماید لتبین للناس. شش، گاهی میگن نیازی به تفسیر قرآن نیست، چون قرآن فرموده است به لسان عربی مبین. عرض کردم عربی مبین معنایش این نیست که مفسر و معلم نمیخواد، میخواد بگه اخجیگه نیست، اما در این حال معلم میخواد، مثل کتاب های فیزیک و شیمی. شش، هفت، پیغمبر اکرم در حال حیات خود دستور نوشتن احادیث خود را داده بود، روایات. هفت، پیغمبر اکرم در زمان حیات خود نامه های فراوان به قبائل و رؤسا نوشته و این نامه ها قابل محو و پاک کردن نیست. پیغمبر اکرم به حکم آیاتی که در سوره اقرا یا در سوره نون و القلم یا در سوره های دیگر به کتابت اهمیت داده، باید به کتابت حدیث هم اهمیت بده. ده، پیغمبر اکرم بعد از آنی که این مسائل برای ما حله، هرگز نگفته بعد از من حدیث را ننویسید. کسانی که این احادیث ضد را نقل کردن، خلاف قرآنه، خلاف سنت، خلاف منطقه و اینها ارزش و قابلیت. یازده، همه اینها بحث های مقدماتی بود، گریز را بزنیم. این خلایی که در سایه چلوگیری از کتابت حدیث پیغمبر اکرم پیدا شد، مجال داد محدثان یهود، مورخان مسیحی، گویندگان بت‌پرست‌های مجوسی به نام اسلام احادیثی از عیسی و موسی و قتل و بعد در میان مسلمین پخش کردن و زمینه‌های فکری برای پیدایش عقاید جبریه، قدریه. بسیاری از این عقاید ریشه هایی در تورات، در انجیل یا به وسیله این افراد سازماندهی و پایه‌گذاری و ریشه یابی شد. حالا در از اون میگه بحث من به آخر نرسید، باز شما مطالعه کنید، شواهدی برای این خواهیم آورد. و السلام علیکم و رحمت.